سلام و به برنامه ساعت 11 خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با تیم خبری ما در این 60 دقیقه با شما هستیم. تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌ها در مورد افغانستان، منطقه و جهان در این برنامه جای دارند. مطبوعات کابل را این بار مرور می‌کنیم. برمیگردیم با فهرست کامل‌تر، اما می‌دانید که در رادیو آزادی پیش از هر چیز دیگر خبرهاست. فریبا واحدی با شماست.
نخست در خط خبرها، معاون شورای علمای دینی ولایت قندهار کشته شد. شمار از باشندگان ولایت ننگرهار از تأخیر در معرفی ولی جدید به این ولایت انتقاد دارند. و در خبر از منطقه میشنوید که مقام های مکاتب خصوصی پاکستان این مکاتب را از داشتن نسخه های کتاب که توسط ملالا یوسفزئی نوشته شده ممنوع ساختند. تفصیل خبرها، معاون شورای علمای دینی ولایت قندهار در حمله افراد مسلح ناشناس امروز صبح کشته شد. مولوی عبیدالله رئیس شورای علمای دینی قندهار در صحبت با رادیو زدی گفت که مولوی عطاالله در منطقه توپخانه شهر قندهار هنگامی که از خانه به طرف محل کارش روان بود مورد هدف قرار گرفت. آقای عبیدالله میگوید که عطاالله مسئولیت یک رادیوی محلی به نام صدای اسلام را نیز بر عهده داشت. مسئولیت این حمله را تاکنون کسی و یا گروهی به دوش نگرفته است. شمار از باشندگان ولایت ننگرهار از تأخیر در معرفی ولی جدید به این ولایت انتقاد کردند. آنان در صحبت با رادیو زدی گفتند که بیشتر از یک ماه از استعفای گل‌آقا شیرزوی ولی قبلی این ولایت شده، اما نوز هم به وظیفه شخص دیگر تعیین نشده است. این معترضان میگویند که آنان ترس دارند که در معرفی ولی جدید از مصلحت‌ها کار گرفته نشود. آنان همچنان از حکومت می‌خواهند که به این ولایت فردی را به عنوان ولی معرفی کند که به نفع مردم کار کند. گل‌آقا شیرزوی حدود یک ماه قبل به هدف اشتراک در رقابت انتخابات ریاست جمهوری سال آینده از سمتش استعفا کرد. در یک خبر دیگر از ننگرهار میشنوید که شب گذشته بند برق ولسوالی دره نور این ولایت بعد وسیله مواد انفجاری کاملا تخریب شده است. احمد زیا عبدالزی سخنگوی ولی ننگرهار در صحبت با رادیوتی گفت که از نور برق بند یاد شده ده ها خانواده در ولسوالی دره نور ننگرهار مستفید می شدند. معتمد دارالعلوم ولسوالی سیدآباد ولایت میدانوردک با دو تن از همکارانش به اتهام اختلاس حدود 2 میلیون افغانی بازداشت شده است. دفتر مطبوعاتی ولایت میدانوردک میگوید که قاری عبدالهادی و دو تن دیگر به تازگی هنگام کسوی موظفین امنیت ملی گرفتار شدند که پس از اختلاس 1,800,000 افغانی میخواستند که 300,000 افغانی دیگر را هم به اساس اسناد جعلی هیفوم میل کنند. و نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل از این قرار است: 1 دلار آمریکایی 57 افغانی و 75 پول، 1 یورو 77 افغانی، 1 پوند انگلیسی 91 افغانی و 20 پول، 1 ریال سعودی 15 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 90 پول و 1000 کلدار پاکستانی 537 افغانی. رادیو آزادی. این هم چند خبر از تأهلات جهان. رئیس اداره نظارت هسته‌ای سازمان ملل متحد در حال دیدار از ایران است. هدف دیدار یوکیا امانو این است که تحقیق در مورد اتهامات که گویا ایران در تلاش ساخت سلاح هسته‌ای است کامل تر شود. امانو میگوید که امیدوار است گفتگوهای امروز در تهران نتایج مؤثر در پی داشته باشد.
امیدوارم که ملاقات آینده نتیجه ثابت در پی داشته باشد در مورد اینکه چگونه می توانیم برای حل همه مسائل تصفیه ناشده به پیش برویم تا اطمینان حاصل شود که برنامه هسته‌ای ایران تنها مقصد صلح می دارد.
گفتگوهای بیشتر قرار است در 20 نوامبر انجام شود. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی این کشور که دیروز نشر شد گفت که واشنگتن روی یک معامله با ایران عجله ندارد. جان کری به شبکه NBC گفت که ما کور نیستیم و فکر نمی‌کنیم که نافهم باشیم. وی در حال در این مورد صحبت می‌کرد که صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو با کابینه حکومتش به روز یکشنبه گفت که تمایل قوی میان غرب و ایران روی رسیدن به یک توافق وجود دارد. این حضورات صدر اعظم اسرائیل یک روز از آن صورت می‌گیرد که نمایندگان ایران و 6 قدرت جهان برای 3 روز روی کاهش نگرانی‌های غرب در خصوص برنامه اتمی تهران در ژنو صحبت نمودند. در این نشست توافق حاصل نشد، اما موافقت صورت گرفت که در 20 ماه نوامبر در ژنو بحث‌ها را ادامه بدهند. مقام های مکاتب خصوصی پاکستان این مکتب ها را از داشتن نسخه های کتابی که توسط ملال یوسفزی نوشته شده ممنوع ساختند. یوسفزی یک فعال تعلیم و تربیه برای دختران است و سال گذشته توسط طالبان به ضرب گلوله زخمی شده بود. به نقل از کاشف میرزا رئیس فدراسیون سرتاسری مکتب های خصوصی پاکستان گزارش شده که کتاب ملال به نام من ملال هستم محتویات ضد اسلامی و ضد پاکستانی دارد. این ممنوعیت بر ده ها هزار مکتب خصوصی تأثیر گذاشته و آنها نتوانستند نسخه های این کتاب را در کتابخانه هایشان داشته باشند. مقام های مکاتب خصوصی پاکستان میگویند که در این کتاب به پیامبر اسلام به طور مناسب احترام نشده و همچنین در آن کلمه های مثبت در مورد سلمان رشیدی گفته شده که نویسنده ای که به خاطر نوشتن کتاب به نام آیه های شیطانی از سوی تندروان به کفرگویی متهم شده است. اردوی پاکستان استفاده کلمه شهید به حکیم الله مسعود از سوی یک رهبر مهم سیاسی این کشور را محکوم کرد. اردوی پاکستان این اظهارات سید منور حسن رهبر حزب جماعت اسلامی را غیر مسئولانه و منحرف کننده خواند. حسن یک هفته پیش در مصاحبه با تلویزیون پاکستان گفت فکر میکند که حکیم الله مسعود رهبر پیشین تحریک طالبان پاکستان در حمله تیاره بی پیلوت آمریکا شهید شده است و همچنان گفته است که سربازان اردوی پاکستان که در جنگ با جنگجویان افراطی کشته شوند شهید نیستند زیرا آنها دوستان امریکایی‌اند. طالبان پاکستانی در مبارزه‌شان به هدف سقوط حکومت و انفاذ شریعت اسلام در این کشور هزاران تن از غیر نظامیان و نیروهای امنیتی را کشتند. قدرت های جهان در حال کمک رساندن به فیلیپین هستند. بیمان می رود که طوفان آیهان شاید بیش از 10,000 نفر را در فیلیپین کشته باشد. سازمان ملل متحد می گوید حدود 9.5 میلیون نفر از این آفت طبیعی متضرر شدند. ایالات متحده، اتحادیه اروپا، استرالیا و سازمان ملل متحد در میان آنهایی هستند که از ارسال بسته های امدادی به فیلیپین خبر دادند. مواد خوراکی، کمپل و سرپناه برای 10,000 نفر مشمول این کمک ها هستند. وزارت دفاع آمریکا 90 سرباز نیروی بحری و دریانورد خود را برای کمک به آسیب دیدگان فرستاده است. سرعت این طوفان بی سابقه حدود 275 کیلومتر در ساعت بوده که آب بحر و دریا را از 5 تا 6 متر بالا برده است. و محاکمه 6 عضو مظنون شبکه القاعده دیروز در یمن آغاز شد. این افراد متهمند که برای کشتن ابو ربو منصور هادی رئیس جمهور یمن تلاش کردند. سبا خبرگزاری دولتی یمن از سرانوالا نقل کرده که میگویند که این افراد که یکی از آنها در غیاب محاکمه می شود بم را در سنا در سرک مسیر خانه رئیس جمهور و قصر ریاست جمهوری جابجا کرده بودند. این 6 تن شامل گروه 9 نفری می شوند که متهم به سازماندهی عملات بر اردو نیروهای و اختطاف ادبای خارجی اند. پایان خبرها.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. در رادیوهایتان ما را روی موج‌های متوسط 1296 FM 104.5 پیدا کرده میتوانید و در اینترنت هم از این آدرس ها azadiradio.com و azadiradio.org. این هم فرست کامل‌تر این 60 دقیقه. برای نخستین بار شورای علمای بامیان میگوید که در روزهای محرم و روز عاشورا
حقوق اطفال و حقوق زن که باید گفته شود برای مردم، حقوق بشر البته به مو معنای اصلی کلمه باید بحث شود که اینا را مردم بفهمد درک کنند.
بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر. در شبرغان پدر دختر 5 سالش را فروخته، کمیسیون حقوق بشر نگران است.
ما دختر در سن 5 ساله هست، یه دیدگاه اسلام و شریعت اسلامی را حکم نمی کنه که طفل معصوم باید اختر صورت بگیره.
همچنین در همین برنامه میشنوید که روزنامه های کابل چی میگویند. در تازه ترین های منطقه و جهان میشنوید که وزیر خارجه امریکا به اسرائیل اطمینان داده که با ایران به توافق نخواهند رسید که به ضرر متحدان باشد.
ما نابینا نیستیم و فکر نمی کنم که نافهم باشیم.
در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتگی هوای تازه.
شاگردهای ما که دوره لیسانس را تمام میکنن باید یک پروژه تحقیقی داشته باشن.
و در امتداد لحظه ها را میشنوید.
این سنگ در خود گازرگاه قرار داره و این حق مسلم است که به عنوان هشتمین عجیبه هنر جهان باید ثبت یونسکو باشه.
با برای نخستین بار شورای علمای بامیان گفته که در روزهای محرم و روز عاشورا در مورد حقوق زنان و اطفال، همینطور در مورد انتخابات آینده برای مردم صحبت میکنند. بسیاری از مردم بامیان در روزهای محرم و به خصوص روز عاشورا در مسجدها و تکیه خانه هستند. شورای علمای بامیان همچنین گفته که به عوض زنجیر زدن و خون آلود کردن بدن، بهتر است که جوانان به بانک‌های خون بروند و به نیازمندان خون بدهند. غلام متین این موضوع را از بامیان دنبال کرده است.
شورای علمای بامیان و ملا امامان مساجد این ولایت تصمیم گرفتند تا در ایام محرم آگاهی مردم را در زمینه‌های حقوق زن، حقوق طفل، حقوق بشر و اشتراک مردم در انتخابات سال آینده بالا ببرند. اعضای شورای علمای بامیان طی قطعنامه‌ای گفتند که عالمان دین در ایام محرم و عاشورا در تمامی منابر، مساجد و تکیه‌خانه‌های این ولایت به دفاع از حقوق بشر و محرومیت‌های زنان و اطفال در جامعه افغانستان بیشتر برای مردم تذکر دهند. محمد سجاد محسنی، سخنگوی شورای علمای بامیان، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
چند چیز برای مبلغین توصیه شد که این چیزا برای مردم باید گفته شود. از جمله چیزی که بسیار ضروری لازمی بحث است در ایام عاشورا، حقوق اطفال و حقوق زن که باید گفته شود برای مردم، حقوق بشر البته به مو معنای اصلی کلمه باید بحث شود که اینا را مردم بفهمد درک کنند.
در قطعنامه‌ای که از سوی این شورا به نشر رسیده است، در یکی از ماده های آن از جوانان خواسته شده است تا به جای قمه و زنجیر زدن که سبب جاری شدن خون می‌گردد، بهتر است آنان خون خود را به نیازمندان اهدا کنند. آقای محسنی در این مورد افزود:
عوض از اینکه زنجیر بزنه قمه بزنه، زنجیر بزنه که خون آلود کنه خدا بره، در بانک خون باید خون بیته که این کار پسندیده که خوشبختانه در این چند سال این مسئله تأثیرات خاص خدا داشته باشه، خیلی خرافات ها کم شده.
در یک دهه اخیر برنامه ها و سمینار های مختلف جهت آگاه سازی از حقوق بشر، حقوق زنان و اطفال در افغانستان به دست اجرا گذاشته شده و همواره نقش علما در تحقق این پدیده مهم ارزیابی شده است. مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر در بامیان نیز از این اقدام علمای بامیان استقبال کرده میگویند این تصمیم شورای علمای بامیان برای ترویج و نهادینه شدن ارزش‌های حقوق بشری مهم و با ارزش است. حیات الله حیات، مسئول بخش نظارت و بررسی دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر در بامیان، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
علمای محترم توصیه کردند که ارزش‌های حقوق بشری و موضوعات مهم اجتماعی مثل انتخابات، حقوق سیاسی و این موضوعات در ایما ترویج بکنن، که از دید ما این موضوع یا این تصمیم یک تصمیم بسیار نیک و خوب هست که یقینا هم در قسمت بالا بردن سطح آگاهی مردم و هم در قسمت نهاد نشدن ارزش‌های حقوق بشری و اسلامی بسیار بسیار مهم است.
پدیده خشونت علیه زنان و اطفال و عدم آگاهی مردم از ارزش‌های حقوق بشر در افغانستان از جمله چالش‌هایی است که همواره جامعه کشورمان با آن روبرو بوده و تعداد زیادی را تحت تأثیر قرار داده است. زنان فعال در بامیان میگویند بهترین راه از بین بردن خشونت علیه زنان و اطفال، آگاهی دهی در امور حقوق بشر و ارزش‌های آن از طریق ملا امامان و مبلغین دین در کشور است. فاطمه رضایی، یک از زنان فعال بامیان، در این باره اضافه کرد:
مردم به یقین است که هر چی که ملا گفت اینا صحیح تر است، به خاطر اینا بسیار تاثیرگذار است برای مردم و مردم اینا را میپذیرند.
فعالان جامعه مدنی میگویند در گذشته این اقدام علمای دین کم سابقه بوده، اما با ترویج این فرهنگ در سرتاسر کشور یک بخش عظیمی از مشکلات اجتماعی به خصوص خشونت علیه زنان و کودکان رفع خواهد شد و ترویج حقوق بشر از طریق عالمان دین نتیجه خوبی به همراه دارد.
غلام متین از بامیان گزارش میداد.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام هاروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5. در شهر شبرغان پدر دختر 5 ساله‌اش را در بدل 3 جریب زمین للمی فروخته است. اعتیاد به ماده مخدر و تنگ دستی عوامل اصلی این عمل خوانده شدند. کمیسیون حقوق بشر محل می کوشد این دختر را نجات بدهد. عالم رحمانیار با این دخترک مادرش و یک مقام کمیسیون حقوق بشر محل صحبت کرده و این گزارش را فرستاده است.
این موضوع را با خانم مغفره صمیمی رئیس سازمان حقوق بشر ولایت جوزجان فاریاب و سریپول در میان گذاشتم که خانم صمیمی با تایید این موضوع وضعیت حقوق بشر در ولایت جوزجان را وخیم خواند. خانم صمیمی به دختر اشاره کرد که 5 سال سن دارد و توسط پدرش در بدل 3 جریب زمین فروخته شده است.
وقتی که چون اولاد خرسن داشته و کسی میگه که بیا ما یعنی جای برد میتم تو بیش زمان که دختر کران شما میگیرم این جای برد اینا میته چند روزی نمیشه میگه که میگه حال دختر برام بده مانو کا کلمه میبریم. و دختر در سن 5 ساله هست یا دیدگاه اسلام و شریعت اسلامی را حکم نمیکنه که طفل معصوم باید عقد از صورت بگیره. یعنی بدبختی که در جامعه موجود داره واقعا جامعه مدنی و نهادهای حقوق بشری خیلی نگرانی خود ابراز میکنیم.
در این حال اسماء دختر 5 ساله که پدرش او را در بدل زمین فروخته است با تبسم میگوید او میخواهد مکتب بخواند و در آینده دکتر و یا هم معلم شود.
پدرم چی میکنه من نمیکنم. نمیخوام تیشاب من مکتب میخوام دکتر میشم. پدرم مرا حقوق بشر آورد از رئیسال خواهش میکنم مرا ساده نکنه.
مادر اسما که عشق در چشمانش حلقه زده و 3 طفل قد و نیم قدش که دامن او را محکم گرفته و کمتر صحبت میکند گفت
نادار بوده جای ندارم هیچ چیز ندارم شوهرم بیکار است مجبور شدم پیسه ندارم شوهرم معتاد است.
رمضان پدر اسمای 5 ساله میگوید او به علت فقر و تنگدستی دخترش را در مقابل زمین به یک جوان نامزد کرده است که پس از گذشت مدتی فامیل آن جوان خواهان عروسی با دخترش شده که سرانجام از عواقب ناگوار این عملش ترسیده و به ریاست سازمان حقوق بشر پناه آورده است.
بی جای بودیم اینجا، گوشنه بودیم، قرضدار بودیم، بی سرپناه بودیم ما. موبایل ما 8 سال وقت داره گفت، باز قبول کردیم ما گفتیم بعد از 8 سال میتیم. وقتی که ما قرضدار بودیم، همه گرفتن جای ما زمین خودم سودا میکنیم گفت جریان نداشتیم. اینا اومدن که دختر ترم بده. این 5 ساله دختر است. این صغیر است. وقتی که کبر شد دست اینا میتیم گفتیم. قول ما همین بود.
مسئولان سازمان حقوق بشر میگویند اکنون پیوند نامزدی این دختر خرسال را با آن جوان میخواهند فسخ نمایند و تلاش دارند تا زمینی که پدر دختر از نزد پدر جوان دریافت کرده با کمک مردم دوباره برایشان برگردانند.
گزارش بود از عالم رحمانیار. گزارش دیگر بشنویم که اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان میگوید که در ادامه برنامه انتقال مواد غذایی به ولایات آسیب پذیر حدود 10,000 تن مواد خوراکی در آینده نزدیک به نورستان و غور انتقال داده خواهد شد. بیشتر از ستار فروغ بشنوید.
روند انتقال مواد غذایی و غیر غذایی در آستانه فرارسیدن فصل زمستان به ولایات آسیب پذیر افغانستان تا اواسط ماه قوس تکمیل خواهد شد. این را معاون اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان به رادیو آزادی بیان کرده گفت انتقال این مواد به هدف توزیع به نیازمندان در زمستان امسال ادامه دارد. محمد اسلم سیاس میگوید قرار است حدود 27,000 تن مواد غذایی از سوی وزارت زراعت و حدود 10,000 تن مواد خوراکی از سوی برنامه غذایی جهان و دیگر مؤسسات بین‌المللی به ولایت‌های آسیب پذیر افغانستان انتقال شود.
ما حدود 2,700 متریک تن مواد غذایی در ولایت غور داشتیم که به بعضی ولسوالی‌هایش انتقال شود و حدود 6,000 متریک تن مواد غذایی دیگر هم در حالت انتقالش هستیم و همچنان مقدار 3,000 متریک تن گندم به ولایت نورستان در حالت انتقال است.
آقای سیاس علاوه کرد که با تناسب آسیب پذیری ولایت‌های کشور پول نقد 2 الی 3 میلیون افغانی هم در اختیار ادارات مسئول در 34 ولایت قرار داده شده است تا از آن در زمینه رسیدگی به رویدادهای طبیعی استفاده شود. خانواده های فقیر در بسیاری از ولایات به خصوص مناطق دوردست با سرد شدن هوا و ریزش برف و باران با مشکل کمبود و یا نبود مواد غذایی روبرو می شوند. از آمادگی ها در راستای انتقال به موقع مواد غذایی و غیر غذایی به ولایت های بیشتر آسیب پذیر در حال حرف زده می شود که شماری از اعضای ولسی جرگه برنامه های کمیته حالات اضطرار را عملی نمی دانند. نصرالله صادقی زاده نیلی یک عضو ولسی جرگه در این مورد میگوید:
خدای نخواسته اتفاقی که پیش میاد در اونجا میبینین که بسیار عمل کرده ضعیفه. این حاکی از ایست که بین گفتار و عمل از ناز زمین تا آسمان متفاوته.
اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی، وزارت‌های صحت عامه، احیا و انکشاف دهات، زراعت و برخی دیگر از وزارت‌ها و ادارات دولتی و تعدادی از مؤسسات بین‌المللی عضویت کمیته حالات اضطرار را دارند.
گزارش بود از ستار فروغ. 11:20 وقت کابل شد. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون مرور داریم بر روزنامه‌های چاپ کابل.
شمار از روزنامه های چاپ امروز کابل در کنار موضوعات مختلف در مورد برگزاری لوی جرگه به خاطر امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی میان افغانستان و امریکا بحث و تبصره کرده اند. روزنامه دولتی هیواد در صفحه نخست خود می نگارد: شورای امنیت ملی افغانستان بالای مسوده توافقنامه امنیتی و دفاعی با امریکا بحث کرد. روزنامه می افزاید: مسوده مذکور برای ارائه کردن به لوی جرگه به 3 لسان دری، پشتو و انگلیسی تهیه و ترتیب شده است. روزنامه ویسا می نگارد: کابل و واشنگتن بار دیگر در مورد توافقنامه امنیتی و دفاعی بین خود گفتگو کردند. روزنامه در ادامه مطلب می افزاید: سرپرست وزارت خارجه افغانستان با معاون نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان در این مورد صحبت کردند. روزنامه ملی باور در صفحه نخست خود با عنوان درشت می نویسد: قیام سیاسی علیه حکومت در کابل. روزنامه ذکر شده سوال می کند: کی لوی جرگه را نمی خواهد؟ در ادامه مطلب آمده: اگرچه در کشور در رابطه با لوی جرگه و امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی به سطح مردمی مخالفت های وجود دارد، به باور نویسنده گروه هایی که در کابل علیه لوی جرگه و توافقنامه امنیتی و دفاعی آواز بلند نمایند به دیده شک نگریسته می شوند. نویسنده اضافه می کند: ایران به منظور پول مصرف می کند که به خاطر برآورده شدن اهداف خود جلو برگزاری لوی جرگه را بگیرد. روزنامه ماندگار سوال می کند: آیا لوی جرگه مشورتی تنها در مورد توافقنامه امنیتی و دفاعی بحث می کند؟ روزنامه به نقل از بعض منابع می نگارد: قرار است در این جرگه برای بعض از کاندیدان مشخص کمپاین هم صورت گیرد، اما نویسنده مطلب اسم کاندید مشخص را ذکر نکرده است. روزنامه آرمان ملی به نقل از سخنگوی ائتلاف ملی می نویسد: لوی جرگه آجندای شخصی رئیس جمهور است. روزنامه به نقل از سید حق فاضل سنچورکی می نگارد: ما در این جرگه اشتراک نمی کنیم. روزنامه سرنوشت می نویسد: همین اکنون 80% مصارف دولت افغانستان از کمک کشورهای خارجی تمویل می شود. با باور نویسنده، اگر توافقنامه امنیتی و دفاعی با امریکا امضا نشود، امکان دارد که بخش اعظم کمک های خارجی متوقف گردد. نویسنده پیشنهاد می کند: برای بیرون رفت از این معضلات برای دولت ضروری است با در نظر داشت آزادی، منافع ملی و حاکمیت ملی توافقنامه امنیتی و دفاعی را با امریکا امضا کند. نویسنده سفارش می کند: حکومت باید شرایط را تعیین نماید که مطابق آن منافع ملی را حفظ کند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رادیو آزادی.
وزیر خارجه آمریکا به اسرائیل اطمینان داده که با ایران به توافق نخواهند رسید که به ضرر متحدان آمریکا تمام شود. جان کری این سخن را دیروز در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی آمریکا گفت. ستار فروغ گزارش می‌دهد.
وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا اطمینان داده است که با ایران برخلاف منافع متحدین خود توافق نخواهند کرد. جان کری در مصاحبه با شبکه تلویزیون NBC آمریکا که دیروز نشر شد گفت: واشنگتن در معامله با تهران از عجله کار نمیگیرد. آقای کری در ادامه گفت:
We are not blind and I don't think we're stupid.
ما نابینا نیستیم و فکر نمی کنم که نافهم باشیم. فکر می کنم که حس بسیار قوی داریم تا چگونه اقداماتی را بر مبنای منافع ملی کشور ما و جهان، به خصوص متحدین ما مثل اسرائیل و کشورهای خلیج و دیگران در منطقه روی دست بگیریم. وزیر خارجه آمریکا همچنان گفت که نمایندگان کشورهای غربی شامل گفتگوها روی برنامه اتمی ایران مصممان که در مذاکرات یک معامله خوب صورت گیرد و یا هیچ معامله نشود. جان کری علاوه کرد که تلاش های آنها این ضمانت را به وجود خواهد آورد که از گفتگوها چیزی به دست آید که اسرائیل و سایر کشورها خواهان آنند، یعنی این یقین که ایران قابلیت ساخت سلاح اتمی را پیدا نخواهد کرد. وزیر خارجه آمریکا این سخنان را پس از آن ابراز می‌کند که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در نشست دیروز کابینه حکومت این کشور گفت تمایل زیاد میان ایران و غرب روی رسیدن به یک توافق وجود دارد. یک توافق خوب این است که قابلیت ایران را برای ساخت و یا تولید سلاح اتمی کاهش بدهد یا کاملا از بین ببرد. یک توافق خراب این قابلیت را حفظ می کند و تحریم ها را دور می سازد. امیدوارم که آنها به یک توافق خوب دست پیدا کنند. ما هر آنچه را در توان داریم انجام می دهیم که قدرت ها و رهبران جهان را قناعت بدهیم که از یک توافق بعد جلوگیری کنند. نتانیاهو این حرف ها را یک روز پس از آن بیان کرد که نمایندگان ایران و شش قدرت جهان یعنی آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه و علاوه جرمنی به هدف رفع نگرانی های جامعه جهانی در خصوص برنامه اتمی ایران بحث‌های را برای سه روز در ژنو انجام دادند. ویلیام هیک وزیر خارجه بریتانیا به روز یکشنبه گفت رسیدن به یک توافق در راستای جلوگیری برنامه اتمی ایران نزدیک است. آقای هیک در صحبت با بی بی سی افزود که ادامه پروسه جاری گفتگوها اهمیت حیاتی دارد. تحلیلگران میگویند تهران در این زمینه شاید متمایل باشد که در بدل دور شدن بعضی از تحریم‌های اقتصادی بالای این کشور برخی از امتیازات را برای غرب پیشنهاد کند، زیرا با باور آنها در نتیجه این تحریم‌ها طی سال‌های اخیر صادرات نفت ایران که در اقتصاد این کشور نقش حیاتی دارد کاهش یافته است.
گزارش بود از مرکز خبر رادیو آزادی. گزارش دیگر بشنویم از غور در مورد یک جنجال در بخش معارف. مسئولان ریاست معارف غور اتهامات فساد اداری گسترده علیه نداره را رد کردند. به تازگی معاون جامعه مدنی غور گفت شواهد در دست دارد که نشان دهنده فساد اداری گسترده در معارف غورند، اما مقام های محل میگویند این ادعا بی اساس است. عبدالقدیر غفوری خبرنگار رادیو آزادی در غور موضوع را از نزدیک دنبال کرده است.
سبقت الله اکبری و شمار دیگری از کارمندان این نداره ادعا دارند که این گفته ها بی اساس و یک اتهام می باشد که سوی نهادهای جامعه مدنی برای آنها بسته شده است. همچنان سبقت الله اکبری رئیس معارف غور از آمادگی برای پاسخگویی در برابر این ادعاها سخن می گوید. او می افزاید هر کسی در این قضیه مقصر شناخته می شود باید از سوی نهادهای عدلی و قضایی مورد بازپرس قرار گیرد.
ما این آمادگی خود اعلام می کنیم که ما آماده هستیم به تمام مواردی که آقای حسنی حکیمی اونا را نوشته کرده و آماده ارائه جواب هستیم. اگر هیئت رهبری معارف خدای ناکرده ملزم شناخته شدن، ما ازشون تشکر میکنیم که جلوی جفا و ظلم ما را برای غوری ها گرفتن.
آمرین معارف شماری از اولسولی ها نیز از فعال بودن مکاتبشان یادآوری کردند و میگن که هیچ مدودیتی در روند درس و تعلیم در ساحه کاریشان وجود ندارد.
ما از طریق مطبوعات شنیدیم که آقای حکیمی ادعا کردن که به تلاش سب و مکتب و غور غیر فعاله. از جمله ما به عنوان آمر معارف 400 که به تعداد 42 باب مکتب داریم در بخش 40 باب در بخش تعلیمات عمومی، 2 باب در بخش تعلیمات اسلامی، در سال 1392 ما کدام مکتب غیر فعال قطعا نداشتیم.
ما در مولسفیلی دولینه همون که ست سوات و اندازه توین و معلم قراردادی وجود داره و اون مشکلات ما میپذیریم، اما در راستای فعال شدن این مکاتب و از تمام ارگان ها باید گفت که اینا همکاری داشتن و فعالیت.
همچنان سید انور رحمتی والی غور نیز از نهادهای عدلی و قضایی میخواهد تا جهتی برملا ساختن حقیقت موضوع به گونه ای دلسوزانه تلاش نمایند.
امیدوار هستیم که در نتیجه یک کار تخصصی و حرفه‌ای که از طرف مراجع عدلی و قضایی صورت میگیرد چهره معارف روشن‌تر و واضح‌تر از گذشته تجلی بکنه و چهره های خدوم در اینجا شناسایی شود و ما شاهدی ازی باشیم که یک بار دیگر به قناعت افکار عمومی غوری ها خاصتا و مراجع مسئول کشور پرداخته شد.
اما محمد حسن حکیمی معاون نهادهای جامعه مدنی غور در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت که وی شواهدی در دست دارد که نشان دهنده فساد گسترده در ریاست معارف این ولایت می باشد. این موضع‌گیری ها در حالی به وجود آمد که یک هفته قبل وزیر معارف در یک سفرش در هرات تاکید کرد که جهت روشن شدن این قضیه به ولایت غور سفر خواهد کرد.
گزارش بوده از عبدالقدیر غفوری، خبرنگار رادیو آزادی. در غور 11:30 شد به وقت کابل و اکنون فشرده تازه ترین خبرها را از فریبا واحدی بشنوید.
معاون شورای علمای دینی ولایت قندهار در حمله افراد مسلح ناشناس امروز صبح کشته شد. شمار از باشندگان ولایت ننگرهار از تأخیر در معرفی ولی جدید به این ولایت انتقاد کردند. آنان میگن که بیشتر از یک ماه از استعفای گل‌آقا شیرزوی ولی قبل این ولایت شده، اما نوز هم به وظیفه شخص دیگر تعیین نشده است. رئیس اداره نظارت هسته‌ای سازمان ملل متحد در حال دیدار از ایران است. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی این کشور که دیروز نشر شد گفت که واشنگتن روی یک معامله با ایران عجله ندارد. مقام های مکاتب خصوصی پاکستان این مکتب ها را از داشتن نسخه های کتابی که توسط ملاله یوسفزئی نوشته شده ممنوع ساختند. و قدرت های جهان در حال کمک رساندن به فیلیپین هستند. بیمان می رود که طوفان آیهان شاید بیش از 10,000 نفر را در فیلیپین کشته باشد.
و اکنون وقت برنامه های هفتگی رسیده. پیش از هوای تازه این برنامه را بشنوید.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی دهی دنیا پیدا نمیشه.
I really like Afghan food.
کمال ما خودم یک جلارو صد لفظه میگو.
کمان یا رواق بست.
یگانه موسیقی و نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، در به این برنامه را می گوشاییم. در این برنامه در مورد لباس های محلی زنان ولایت بدخشان مطلب داریم که به تعقیب آن به سوی ولایت هرات می رویم و در مورد یکی از آثار تاریخی که به نام سنگ هفت قلم است معلومات را تقدیم می کنیم. با ما باشید.
اسمانه بدست شده جانانه، اسمانه بدست شده جانانه، روشن کده شار بده شاره، روشن کده شار بده شاره، دلپش پریشان عاشق شمایران، دلپش پریشان عاشق شمایران، چوار را سرش میره توی خانه، چوار را سرش میره توی خانه.
شنونده های عزیز، بدخشان یکی از ولایات افغانستان است که لباس‌های محلی زنان در آنجا با طرز خاص طرح می‌گردد. زنان بدخشان بیشتر از پیرهن‌های کمرچین، دامن‌وریب و تنبان‌های گیبی، استکه‌های کتان گلدار و چادرهای کتان که دستمال سر گل سیب آن در سرتاسر افغانستان معروف است، استفاده می‌کنند. گفته می‌شود سابق فرهنگ لباس پوشی زنان در مناطق راغ، شغنان، یفتل سفلا و مناطق خرد و بزرگ دیگر ولایت بدخشان طور بود که همه لباس‌ها با دست دوخته می‌شد و ماشین دوزی رواج نبود. حتی زنان خودشان تاروه یا نخ را می‌ریسیدند و از آن پوشاک مورد نیازشان را تیار می‌کردند، چنانه که زنان مسن در سابق از پوست بعض حیوانات واسکت می‌ساختند. ولی به مرور ایام در نوعیت و دوخت لباس زنان این مناطق تغییرات رونمو گردید. غلام مصطفی، یک تن از کارمندان وزارت اقوام و قبایل که از بدخشان است، در مورد لباس‌های محلی زنان آنجا چنین معلومات می‌دهد.
لباس زنان زیادتر این موضوع چادر به اصطلاح الوان بود و گردی بود و دستمال‌های گل سیب بود. به حساب واسکت که سر لباس می‌پوشیدند، از این واسکت‌های محلی بودند که مثلا او اصلاً به حساب خامک دوزی نه، صرف از همین تیکا چند تیکه را با هم سر به سر می‌دوختند. فرمایواری باز همین قسمت یخن و گپسخنش کلش باز مکمل جگری بود. چادر اول می‌پوشیدند، باز کلا را سر چادر می‌ماندند، به خاطر اینکه چادرشان اونا چون خانم‌ها کلشان به حساب دهقانی و مقداری و زمینداری امرای مردای خود مثلا در باغات و در زراعت زحمت کشی میکردن، با او خاطر سر چادر کلا را میپوشیدن. که لباس ها که پوست ایوانان دی از تقریبا از 60 سال پیش است. همی واسکت از پوست بز بوده، از پوست گوسفند بوده، او را به ترتیب خاص جور میکردن، اما اونا خودشان به دست جور میکردن. وقت ماشین وجود نداشت، حتی همی از کشمیره می بافتن به حساب جیرا دستکش در اون زمان اینا می بافتن. اونا از امو پشم گوسفند که می رسیدن تیکه و کالای خودم از امو جور می کردن.
در بدخشان لباس زنان سابق معمول است که های صندوف، چیت و پارچه هایی که بیشتر از تاجیکستان وارد می شد استفاده می گردید. کلاه نیز در برخی مناطق جزء حتمی لباس شمرده می شود و زنان مسن کلاهای خاص دارند. برهان الدین نظامی باشنده ولایت بدخشان در مورد انواع لباس های محلی زنان بدخشان که تقریبا 50 سال پیش چگونه بوده است می گوید.
50 سال قبل قرایی که بزرگای ما قصه کردن در اونجا لباس های معمول بوده که به نام صندوق می گفتن، پچسکه، شاموز، بخمل های بساد، غلیز و همچنان ستیل که گل های کلان داشته استفاده می کردن. کلان لباس ها ساخته می شده و پوشیده می شده و معمولا چادر های کلان به نام فرجین کلابی یاد می کردن که از فرهنگ مردم تاجیکستان و کلاب اونا که مردم ها به اساس مهاجرت های این طرف آمده که از اون استفاده می شده. پیرزن ها هم چیزی به نام شب کولک یاد می شود، از او به گونه تاقین بسیار نازک جور می کنند، دستل های خود می گذاشتن و پشت از او تیکه می گذاشتن که تا اینکه امو نماد مرد بودن زن بودن تفکیک شود، به خاطر بیشتر از استفاده می گن که دستلاتی های زمستان تاثیر نکنند.
باید گفت لباس زنان نوروز و دختران جوان از نگاه جنسیت و شکل و دیزاین متفاوت است و زیادتر از رنگ‌های تیره و سرخ و سبز استفاده می‌کنند. باز هم آقای نظامی در مورد می‌گوید.
زنای جوان و دخترهای جوان که وقتی که خنکی میشد باز کرتیایی که از بخمل و از تافته که داخلش پخته داشته از او جور میکردن و میپوشتن. در اونجا وقتی که عروس آرایش میکردن که اول چادر ما لطه میگیم، لطه انداخته میشد، بعد از لطه بالای از او اما فرجین کلابی انداخته میشد که تا اینکه اما گونه ایجابش ما بین مردا که انتقال میتن مراد شود.
امروزه هم زنان بدخشان علاقمند لباس های محلی خود بوده و اما با تفاوت های کیفی آن لباس های مرغوب خاص خود را تهیه می نمایند و تنها در کارهای ظریف دوزی مانند گلدوزی دهن پاچه تنبان را با دست می دوزند و بعض اوقات کلاه واسکت و یا چادر را با دست دوخته و می پوشند. سیما رسولی عضو اکادمی علوم افغانستان که از شهر فیض آباد بدخشان است در مورد لباس زنان این ولایت چنین توضیح می دهد.
لباس های امروزی مردم بدخشان همه لباس هاییست که امروز ما خوزهای شهر بفروش میرسه، چون بدخشان به خاطر عبور راه ابریشم و یک نمایشگاهی از ملیت های مختلفی افغانستان تبدیل شده، به خاطر که در ایجا هم از ملیت ازبک، از ملیت ترکمن، از ملیت تاجیک زندگی میکنن، لباس های کلانتر فراختر چیندار میپوشن و چادرهاشان هم گلدار، چون بدخشان زیادتر یک شهر سرحدی است که با کشورهای همجوار مثل تاجیکستان، چین، پاکستان هم سرحد است. بناهن همی تاجرهایی که می رفتن به چین و به شوروی و وقت و تکایی از همون منطقه می آوردن و اینا استفاده می کردن.
قابل ذکر است که لباس محلی زنان در اکثر مناطق شمال افغانستان یکسان نبوده و بنابر رسوم و عنانات که از گذشته باقی مانده است، طرز پوشیدن لباس تفاوت‌های دارد. اما مود لباس‌های غربی که امروزه رایج شده تا حدودی به تمام نقاط افغانستان به اصطلاح مود شده است و این مسئله در نزد شمار نگرانی آن را دارد که رفته رفته لباس‌های اصیل به باد فراموشی سپرده شود. برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.com شنونده های عزیز، در این بخش برنامه در مورد سنگ هفت قلم که از جمله آثار تاریخی افغانستان به شمار می رود گزارش را تقدیم می کنیم. این گزارش را من مهری انوری تهیه کردم که فوزیه نوری آن را تقدیم می کند.
سنگ هفت قلم سنگ سیاه رنگ و مستطیل شکل است که در منطقه گازرگاه هرات جوار مرقد پیر هرات خواجه عبدالله انصاری رحمت الله علیه قرار دارد. سنگ هفت قلم با قلم پولادین حکاکی شده است. این سنگ نفیس و شهکار عالی توسط استاد شمس الدین هروی سنگ تراش معروف دوره تیموریان هرات با دستور سلطان حسین بایقرا تراشیده شده است. البته در طرح سنگ هفت قلم نقاش و هنرمند چیره دست کمال الدین بهزاد برادر استاد شمس الدین نیز نقش داشته است. در آغاز در مورد تاریخچه سنگ هفت قلم معلومات را از آقای سید ولی شاه بهره رئیس اسبق اطلاعات و فرهنگ هرات میشنویم.
سنگ افقلم رو میتونیم ما به عنوان شاهکار و عجیبه بی‌نظیر و بی‌بدیل دست بشر در طول تاریخ ایرم نامگذاری بکنن. از جایی که من مقالات سر از مثل سنگ افقلم نوشته کردم و مستندات دارم، ما میتونیم ادعا بکنیم که همچو هنر در تاریخ جهان تکرار نشده و آنچه بر عظمت این سنگ افزوده اول تاریخ 500 ساله است در ای که تقریبا بیش از 535 سال است عمر از این مگذره. و چیزی که جالب است که سنگ خود هفت قلم محصول معدنهایی که در خود جهان دیگه او هم تکرار نشده با این کیفیت و با این ظرافت، سنگ سیای هر کاره مخصوص به خود هرات هست. او طرح اسلیمی ها و تناب ها و گلبرگ هایی که در این سنگ به کار رفته ویژه مکتب میناتور هرات هست، تقلیدی نیست، ابداعی هست که بر عظمت از این می افزاید. نابترین و مؤثرترین اثر طراحی شده دست استاد کمالالدین بهزاد سنگ افقلم هرات هست. بعضی معتقد در این هستند که وقت 500 سال قبل یا 535 سال قبل ما وسایل برقی نداشتیم، اونجا ظرافت های به اصطلاح ابزاری نبوده، با چی امکانات اینا به برش و به تزئین و به صیقل قسمت های از این سنگ نکرد در تمام بخش ها و در تمام 700 اینا توفیق حاصل کردند که گاه گاه به ظرافت و به نازکی یک برگ کاغذ رسیده خود سنگ و سنگ پیش از اون نشکسته.
این سنگ را به خاطر سنگ هفت قلم می گویند که استاد سنگتراش بالای آن 7 سال کار کرده است و 7 گونه نقش انداخته است تا که آن را به یک شاهکار جاویدان مبدل ساخته است. می گویند که سلطان حسین بایقرا استاد شمس‌الدین را به تراشیدن 2 سنگ، یکی برای قبر خود و دیگری برای قبر پدرش موظف ساخت و با انعام شایسته، نوازش و با مال بسیار او را امیدوار ساخت. بعد از گذشت 7 سال این سنگ ساخته شد. اما ناگهان یکی از پسران سلطان که به نزد پدر بسیار عزیز بود وفات شد. سلطان هدایت داد تا سنگ مذکور را بر قبر پسرش بگذارند و استاد سنگ دیگری برای قبر خود سلطان تهیه کند. در این وقت استاد شمس‌الدین هروی با سلطان گفت که 7 سال تمام است که من در ساختن این سنگ رنج بردم و اکنون باید 7 سال دیگر زحمت بکشم تا به این نفاست سنگ دیگر بتراشم. سلطان خندید و گفت خیر است، من هم چندان به مردن شتاب ندارم و صبر میکنم تا تو سنگ بهتر از این آماده نمایی. باز هم آقای بهره در مورد ویژگی های سنگ هفت قلم میگوید.
سلطان حسین بایقرا در هر شب جمعه که مزار حضرت خواجه عبدالله انصار می آید و اینجا مشرف میشه، سکه های طلا برای خود کمال الدین بهزاد و برای استاد شمس الدین ایر اهدا میکنه. این در 7 سطح کار شده، یعنی شما وقتی که به سر سنگ افقلا مستده میشیم در 7 طبقه متواتر شما 7 سطح میبینیم. این برای خود سلطان بایقرا ساختن، اما قبل از اینکه این تکمیل بشه به سر 902 پسر بسیار جوان و هنرمند و با عزت سلطان حسین بایقرا به نام غریب میرزای وفات میکنه و سلطان از استاد کمال الدین بهزاد و از استاد شمس الدین میخواهی که ایر بر قبر ازو بگذارن، ایر در اونجا میگذارن. و حتی روایت از تاریخی داریم که سلطان پس از فاتح و فاتح داری زمین از اینکه از نو کمال سپاس و امتنان رو میکنه میگه که همچو سنگ بعد بر ما هم بسازیم.
در افغانستان زنان درباره عروسی که خوب آرایش شده باشد میگویند عروس را به 7 قلم آراستند و این سنگ هم از نهایت ظرافتی که دارد به سنگ 7 قلم معروف شده است. همچنان سنگ 7 قلم دیگر در منطقه خیابان مصلا است. مردم هرات میگویند که اگر کسی به مرض سیاه‌سرفه مبتلا باشد و مقدار ماست را بر روی آن بریزد و بعد آن را بخورد مرضش بهبود می‌یابد. در این باره عادل باشنده یه شهر هرات حرفایی دارد.
یک از خصوصیات اینه که یک گوشی از سنگ به شکل یک کاسه خوردی وری چغور شده و در اونجا کسایی که مبتلا به مریضی سیاه‌سرفه هستند از قدیم الایام تا امروز اونجا میرن ماست میریزن و بعدن به وسیله زبان خو از داخل از او ماست میخورن و به یقیده هم که کسی که میکاره بکنه از او مریضی نجات پیدا میکنه و اکثرا این تجربه شده. مردم هرات وقتی از گذشته ها تا امروز به مریضی سیاه‌سرفه گرفتار میشن از داخل از سنگ ماست میریزن و میخورن و صحت پیدا میکنن.
تاریخ کندنکاری نقاشی و حکاکی سنگ 7 قلم در خود سنگ 902 هجری ذکر شده است که اواخر سلطنت سلطان حسین میرزا می باشد. این سنگ بر قبر فرزند سلطان که به نام غریب میرزا است گذاشته شده است و از نگاه هنر حجاری و نقاشی از اهمیت خاصی برخوردار است. گفته می شود سنگ هفت قلم در اثر حوادث روزگار مورد دست برد قرار نگرفته، ولی هیچ منبع فرهنگی به آن توجه لازم ننموده است که در نگهداری این اثر تاریخی صورت گرفته باشد. آقای بهره در مورد سنگ هفت قلم توجه مسئولین اطلاعات و فرهنگ را می خواهد.
این سنگ در خود گازرگاه قرار داره و به اون صورت که بعد از این مواظبت بشه از طرف خود وزارت اطلاعات فرهنگ از طریق یونسکو متاسفانه نشده و این حق مسلم است که به عنوان هشتمین عجیبه هنر جهان باید ثبت یونسکو باشه که ما سالانه میلیون ها دلار از بابت دید و بازدید توریست ها داشته باشیم.
شنوندگان عزیز، این بود برنامه در امتداد لحظه ها که تقدیم شد. منتظر نظریات و پیشنهادهایتان به این آدرس ها هستیم: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان، و شماره پوست بکس های ما در ولایات خوست و کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40. بقیه روزتون خوش.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام، خدا کنه با رسیدن هوای سرد جور و صحتمند باشین. آیا با مونوگراف آشنایی دارین؟
ما درباره مونوگراف نسل دوم من شخصا خودم هیچ چیز نمیفهم.
پس در برنامه این هفته هوای تازه در مورد تهیه مونوگراف یا دفاع از نگارش، مشکلات محصلین و راه‌های حل او گزارش مفصل تهیه کردیم که به نشر خواهد رسید. امید تا آخر برنامه ما را همراهی کنید. جوانان عزیز، حتما نام مونوگراف شنیدین و یا هم تهیه کردین. مونوگراف یا دفاع از نگارش آخری اثر است که محصل در آخرین سمستر دوره تحصیلی خود پیرامون یک موضوع مشخص که ارتباط مستقیم به رشته تحصیلی او داشته باشه و به اساس اندوخته های چند ساله ایشان و با استفاده از منابع مختلف تهیه و ترتیب میشه و سپس به دفاع از اثر تحقیق خود میپردازن. اما شماری از محصلین میگن از اینکه تا اکنون کیفیت تحصیلی در پوانتونهای دولتی رشد آنچنان نکده و از سوی دیگر تعداد زیاد محصلین نظر به عوامل گوناگون علاقه به آموزش بیشتر ندارن، تهیه و ترتیب مونوگراف برای عده محصلین به مثابه گذر از هفت خان رستم دشواری میکنه. هستند برخی از محصلین که مونوگراف یکی از مشکل ترین مرحله تحصیلی میپندارن و در موارد با تشویش او به خواب میرن و با نگرانی از او بیدار میشن. بیاین از محمد افضل بنوال، استاد پوانتون کابل، در مورد مونوگراف بشنویم که چیست و چرا محصلین به تهیه او ناگزیر هستند.
اصلا ما دو رقم پروژه در این موضوع داریم. شاگردای ما که دوره لیسانس را تمام میکنن باید یک پروژه تحقیقی داشته باشن که به نام مونوگراف میگن و گاهی در بعضی از فاکولته ها امتحان دولتی میگیرن. براشون سوالا میتن، 100 سوال، 200 سوال، بازوره امتحان میتن، اون از مو نمره میگیرن برای فارغ پوانتون هستن. در بعضی فاکولته دیگه رایج است که باید یک پروژه تحقیقی بگیرن که او را مونوگراف میگن. مونوگراف همی یک کار تحقیقی است. یعنی شاگردای فاکولته ممکن تا سنف اول و دو اینا کاملا به یک شیوه باشه، سنف های سه و چهار ازی با شیوه دیگری است که کارهای از اینا تحقیقی میباشه. اکثرا کارهای وظایف خانگی میتن براشن و اینا وظایف خانگی را انجام میتن با همو اسلوبی که استادا برای از اینا دستور میتن. مونوگراف نوداری از ایست که این 4 سال که در انتون خوانده درس خوانده آیا چیزی نوشته را یاد گرفته، کاری تحقیقی یاد گرفته، که مقاله می نویسه، کتاب می نویسه، مثلا رساله ها نوشته بکنه، قسم تحقیق بکنه با مرابعی که مثلا مراجعه میکنه، چطور از او برداشت کنه؟ اما کاری تحقیق میشه بعضی از شاگردا به دوره بالاتر ماستری و دکتری بروند و اینا باید امو صورت مقدماتی کاری تحقیق باید یاد داشته باشند.
استاد بنوال در ادامه سخنانش گفت با مطرح شدن یک سوال درباره یک موضوع تحقیق در ذهن انسان بذر میشه و معمولا سوالات مطرح میشه که با پرداختن به اون موضوع به یک مسئله قابل تحقیق تبدیل میشه. ما هم از محمد افضل بنوال استاد پوهنتون کابل پرسیدیم در تهیه یک مونوگراف کدام موضوعات گنجانیده شود تا یک دفاعیه آماده شود. در پاسخ چنین شنیدیم:
در این مونوگراف بالا اینجا یک لوگوی پوهنتون است، اندیشه های عرفانی حکیم ثنایی غزنوی، تهیه کننده یا نگارگر شرکسی است استاد انماش امین پوهان دکتر محمد افضل بنوال. این پشتی همی کتاب است. بعد از رو بازی پیشگفتار است که در این پیشگفتار مثل سپاسگزاری است کدام استاد برایش همکاری کرده و از کدام کتاب خانه استفاده کرده. بعد از رو باز یک فهرست مطالب میاد، چیزی که در مونوگراف کار میکنه یک فهرست داره. بعد از رو باز یک مقدمه میاد همی کتاب که کتاب روی چی ملاحظاتی کار میشه، محتوایش چی سوتو گفا. بعد از رو میره به اصلی کتاب، اصلی کتاب نوشته میکنه و در اینجا حال خوشیوه جدید سابق پاورقی ها را در یاد داشتی در بالا میگرستن، یک دو سه چهار نمره میزن، بازم کتاب هایی که از اون مخد است زیر نوشته میکنن، ولی اما علامات میگذارن بازور در آخر یا به شکل فهرستوار در ماخیز ایجا به شکل الیف با بازی ماخیز را در یاد داشت میتن و همچنان یک نتیجه گیری هم داره در آخر و اینی باز استاد رهنمایی را تایید میکنن، نوشته میکنن، بازی را عامل دپارتمنت تایید میکنه، باز میره به ریاست فاکولته، رئیس فاکولته هم تایید میکنه، مور میکنه، باز از طریق مدیریت تدریسی سه مکتوب میشه که یکی کتاب میبرن به پوهنتون در کتابخانه مرکزی، یکی دیگه به فاکولته میرن به دپارتمنت رسمی تحویل میکنن و یکی دیگه زیره به محصولان میبرن که میره روان میکنن به وزارت، وزارت این را ثبت میکنه به ایس یک فارغ تحصیل بازی را میشناسه. تو اینمی مونوگراف نباشه یه محصول فارغ تحصیل پوهنتون شناسه نمیشه.
برخی از استادان به این باور بودند که مونوگراف طولانی تر از یک مقاله و کوچکتر از یک کتاب است، اما بسیار با مطالب ساده و لذت بخش که محصلین تحقیقات خود در قالب او می نویسند. اما ایده از محصلین برای تهیه مونوگراف با مشکلاتی از جمله نداشتن آگاهی در مورد مونوگراف و راهنمایی و کمک نکردن برخی از استادان در مورد انتخاب موضوع و فرصت کافی برای تهیه او را از جمله مشکلات می‌دانند. در این مورد ارفای تعدادی از محصلین با خود داریم که با هم مشنویم.
اسمم انیتا است، یک تن از محصلین فرانسه زبان و ادبیات مری پانتون کابل هستم. ما درباره مونوگراف سال دوم ما شخصا خودم هیچ چیز نمی‌فهمم. ما خواهشم از استادای پانتون یا از ریاست پانتون دایی است اگر از این سال اول یک موضوع یا یک راهنمایی در مورد مونوگراف بر ما بکنه تا که پسانها بر ما مشکل خلق نشه. مثلا ما یک سال تعلیمی در سن 4 ما مونوگراف شروع میکنیم، دو غیر حاضری و یا رخصتی غیر مترقبه که میایه با مونوگراف ما بسیار نقص میرسانه و ما بسیاری از موضوعات را نمیفهمیم.
نمایش بیان ماسه پانتون کابل. تا جایی که خودم مشاهده هستم دی قسمت با مشکلات زیاد روبرو هستند. مثلا چندین بار موضوعات را پیشنهاد کردند به اداره مگر مصرف از اونها رد شد. مثلا بالای موضوعات کار شدن، وقتی که محصل موضوع را پیشنهاد میکنه و از طرف کمیته رد میشه، پس این چه شرط اساسی است که باید کمیته خودش همکاری کنه و استاد همکاری کنه، چون اونها از این موضوعات واقف هستند. باید اونها همکاری کنه و محصل زیاد سرگردان نسازه و برشان موضوعات را که اونها خودشان میفهمن که بالای موضوعات کار شده، موضوعاتی که کار نشده اونا را پیشنهاد کنه با مسئله.
مسعود نیازی هستم، مسئله سال 4 پانتون کابل. بسیار مشکلات است پیدا نمیشه باسانی. مثلا یک قرگشت مکادمی علوم رفتیم دیگه کتابخانه، بازم زیاد مشکلات است، یعنی کتابا پیدا نمیشه باسانی، مخصوصا از زنا. مثلا در سایت های جای مخنه است، زیاد مشکلات است. کمک استادا زیاد مهم است، دیگر سک کمک کنه یگان استادا مثلا کم تم تیر خود میارن. مثلا وقتی مونوگراف شو باز پیداشون نمیکنی، زیاد نمیباشن در اتاقشان بری یا زنگ برشون بزنی.
من شفیق مرید هستم، شما برنامه زیبای هوای تازه را از رادیو آزادی میشنوید.
هر حرفا و مشکلات برخی از محصلین در مورد مونوگراف خوش شنیدیم. در پاسخ به سخنان اونا ما هم با استاد رازق روحین، یکی از اعضای کادر علمی پوانزه زبان ادبیات پوانتون کابل، حرفهایی داشتیم که در ابتدا گفت استادان موضوعات را که کار نشده باشه برای محصلین وظیفه مسپاره تا در مورد او تحقیق و کار کنند و همچنان همراهیشان همکاری هم صورت میگیره.
ما چند پیشنهاد میتیم بر شاگردها که در این عرصه واقعا کار نشده، شاگردها در عرصه های کار بکنن که قبلا کار نشده و ما توجه کلی خود فقط به این مسائل مبذول میداریم که موضوع تکراری نباشد. و این حال شما شاید بپرسین که تکراری و عدم تکراریش از کجا میفهمید؟ در خود کتابخانه مرکزی ما در دانشگاه کابل اونجا تمام مونوگراف ها یا پایان‌نامه های شاگردها ثبت میباشد. بنابراین وقتی که شاگرد مراجعه میکنه اونجا ببینه در این زمینه کار شده یا نشده، اونا رسمن برشون اطمینان میده که در این عرصه که استاد برد پیشنهاد کرده یا خودت پیشنهاد میکنی در این عرصه کار شده. وقتی که همچو تایید را از او جمع نداشته باشیم به شاگرد، این وظیفه سپردن نمیشه. یکی از مواردی که آدم میتونه جلوگیری بکنه از اقتباس ها، شاید از بعضی ها معذرت بخواین و باز هم اونا کارای دارن که با شاگرد و مسئله پایان‌نامه‌شون پیش میبرن.
با پاسخ به حرفای مؤسسین، استاد روحین گفت که مونوگراف نویسی لازم نیست از آغاز سال تحصیلی مؤسسه شروع شود، چرا که نگارش چیزی است که باید تازه باشه.
متدی که باید پیش گرفته شود این خوب است که در این سمستر اول پایان سال تعلیمیشون برای شاگردا به عنوان یک مضمون یا مومد درسی کشون کاشو که یک از استادا موظف هستند در این مورد به اونا کار میکنن با شاگردای سنف 4 که قرار است پایان‌نامه در این عرصه آمادگی هست. ولی لازم نیست که سنف اول دو یا سه باز فراموش میشه دوباره. چرا نوی نگارش دیگه چیزی که با تازه باشه. شاگردها یادداشت‌های خود میرم و با استاد در مشورم به این نتیجه میرسن که از کجا آغاز شده، چی مطالب باید در متن اثر تحقیقی وجود داشته باشه، مقدمه پیش گفتارم چه گپا و شیوه پاورقی نویسی چی گونه باید باشه. همچون مسائل عمدتا با شاگردها کار صورت میگیره. این اونا در فضای به اصطلاح خالی قرار ندارن در زمینه.
یکی از مشکلات دیگه که شماری از محصلین نگران او بودن و میگفتن، برخی از محصلین در ابتدا تلاش قابل قبول بر انتخاب موضوع نمی کنن و در بسیاری موارد دیده شده که محصل تنها به دنبال انتخاب موضوع یا نام او هستند که صرفا مونوگراف بر رفع تکلیف نوشته سند خود بگیرن. در این میان بازار استودیویان هم که معلوم نیست چگونه مونوگراف تهیه می کنن بر فروش مونوگراف گرم است. در این مورد درفای تعدادی از محصلین با خود داریم که با هم مشنویم.
من خودم عملا به چشم خود دیدم که خارخونده ایم از دوستم از گفتن که من تیار میگیرم. مرا گفت که تو چقدر زحمت میکشی و حوصله زیاد است که تو یعنی کار میکنی باز قدر زحمت میکشی. یعنی من دیدیم خودم که دو نفر چند نفر که مرا گفتن که ما میخریم مونوگراف یا تیار برای ما میایه. جلوگیری کنه دو دیپلم میگیره دو محصل، یکیش مفت میگیره مونوگراف و دیگیش نشته میگیره. چقدر تفاوت که زحمت میکشه، او هم دیپلم میگیره و دیگیش هیچ نمیکشه. باید هم باشه، مرجع باید باشه که سرشان.
فضل من الله عقلی هستم، محصل سال 4 دانشگاه کابل، دانشگاه زبان و ادبیات، گروه پارسی ده. من هستن دوستای هستن که او قسم رفتن او مونوگراف یا پایان‌نامه را که دیگه را جور کردن، او گرفته تنها امو پوش نامش تغییر داده و با آدرس خودش جور کرده که ما جور کردیم. در حقیقت او زحمات او دیگر کسا بوده که او جور کرده. این فریب دادن خودش است، اعتماد به نفسش نشان نمیده.
دهی قسمت بسیار یک داغ در دل خود داریم که مثلا هست محصلینه که اونا بگویم که میخانیکشون بسیار خوب هستن، بسیار خوب حفظ میکنن، نمرات بسیار فوق العاده میگیرن. در ظرف 4 سال بسیار ما خودم شاهد هستم که بسیار نمرات فوق العاده گرفتن، مگر هم فعلا نمیتونن که حتی یک مونوگراف نوشته کنن و خودشون اقرار میکنن که ما میریم عمو مونوگراف میخریم. در اینجا بسیار یک بی‌انصافی کلان است.
در این مورد بازم از رازق روحین استاد و یکی از اعضای کادر علمی پوانزه زبان ادبیات پوانتون کابل پرسیدیم، گفت
این مسئله البته یکی از موارد است که قابل بازخواست و پیگیری است و ما اگر بدانیم که شاگردش این عمل را انجام داده یقینا که مونوگرافش نمیتونه که بگذره و از طرف دیگر تمام پایان‌نامه ها زیر نظر مستقیم استاد باید نوشته شود. استاد برش آوتلاین به اصطلاح میته یا طرح کار برش قبلا میگه که بنابراین وقتی که ببینه که از مسیر خود انحراف کرده و قبلا نوشته شده و کسای دیگر در اختیارش گذاشته، یقینا شاگرد مانیش میشیم و نمیتونه که، چون ما در پایان وقتی که کارش تکمیل میشه حضور تصدیق میکنیم امضا کن، تا امضای استاد ما نباشه اون مراحل بعدی اداری خود تایید کنه. پس ما وارد از این بیماری ها دامنگیر ما هست، هر کس میخواد که یک امتیاز را بگیره که در اون زحمت نباشه. جلبش نمی که استاد دقت بکنه اوتلاین خودش باشه و زیر نظرش کار خود مرحله به مرحله پیش ببره، دفاع نداره، ولی دوره ماستری دکتر دفاع داره.
و آخر محمد افضل بنوال استاد پوهنتون کابل برای جوانان در مورد تهیه مونوگراف چنین گفتنیایی داشت:
شاگرد باید دو چیز در نظر داشته باشه، اگر درس از برای درس و از برای امتحان میخونه اصلا خود شاگرد فاکولته نگویه، درس باید برای حضور ذهن بخونه، تدریسی که برای میشه این تدریس این درس ها را شبانه یک ساعت نیم ساعت مرور بکنه، هر وقتی که درس از خود یزی شد حضور ذهن برای زی پیدا میشه، یعنی این درس ها در گوشت و پوست و سخان و مغز یزی میشینه، در هر جایی که بره و که از این موضوعات مثلا چیزی گفته میشه این خوب معلومات و در کریکتری از یک چینج میه، در شخصیتش در کردارش یک تغییر میه، یک تبدیل میه. و در غیر از رو که درس برای درس بخونه و برای امتحان بخونه او هیچ شاگرد تغییری در بایی از درس نمیرسه و در کریکتر ازی در بیهویر ازی چینج پیدا نمیشه و این چهار سال بیهوده در فاکولته گذاشتن و حتی این قدرتی باز ابتکار نداره، قدرتی دیگر تفکر برایش پیدا نمیشه، قدرتی طرح و پیشنهاد برایش پیدا نمیشه و ای یک آدم عاطل و باطل خواهد بود و هیچ کاری دولتی را انجام نخواهد داد.
خوب جوانان گرامی، ای بود مطلب ای هفته برنامه هوای تازه که من فروزان حبیبزاده او را تهیه و به نشر رساندم. تا نشر برنامه بعدی، خداوند یار و مددکارتان.